همه ما در راه فاطمه از هر سوابین وقت این ها که راهیست پر خیر و برکت که علما و مجاهدان زیادی در این راه تربیت یافتن. نمونه بارد اون که یکی دو هفته پیش به شهادت رسیدن، شهادت سردار سرافراز عالم اسلام علیه السلام سلیمانی که الحق و الانصاف شاگرد برجسته مکتب فاطمه از هر سوابین ها علیه ها بود و ما معظم رهبری وقتی که به منزل این شهید بزرگوار رفتن سه تا ویژگی از این شهید بزرگوار یاد کردن، یکی شجاعت، تدبیر و سوم اخلاص این شهید بزرگوار که انشاءالله هممون بتونیم الهام دهندگان راه این شهدا، الهام دهندگان راه فاطمه از هستان و برکن بشیم. در خدمت استاد بزرگوار حضرت الله دوست هستیم. انشاءالله هممون رو به فید اکمل انشاءالله خواهم بسیم استفاده خواهی کرد به برکت سلامت و محمد و محمد
محمد. چقدر وقت داریم آقا؟
تو
چهار آدم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. قالت فاطمه سلام الله علیها ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات على قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو محضر شما اساتید بزرگ باشم. از حضرت های اخباری و صدیق گرامی هم جناب آقای مقیسه و دوستان دیگه که این فرصت رو ایجاد کردن تشکر میکنم. علی الله اجرهم و لله درهم. و شما اساتید بزرگوار، ای کاش فرصت بیشتر بود و من متکلم وحده نبودم، فرمایشات شما رو گوش میکردم و استفاده میکردم، ولی حالا اینجوری رقم خورده. موضوعی که قرار شده من پیرامونشم قدری با شما اساتید صحبت کنم، ایجاد انگیزه، بایستگی های یک استاد، حالا در تراز استاد حوزه انقلابی. اگر خواسته باشم از همین موضوع بیرون نرم، در واقع باید سه تا بحث رو خدمت شما داشته باشم. یکی بحث ایجاد انگیزه است، هم برای طلاب و حتی برای اساتید. دوم بایستگی های یک استاد. حالا من نکاتی رو عرض میکنم و ای کاش شما هم میفهمید استفاده میکردید. و حالا استاد حوزه، حوزه‌ای که توصیفش میکنیم به حوزه انقلابی. راجع به بخش اول، میدونید در هر کاری بخواد انگیزه ایجاد بشه، کار به اسلامی و غیر اسلامی هم نداره، کار به حوزه و غیر حوزه هم نداره. دو چیز میتونه انگیزه ایجاد کنه. یکی مسائل مادیه، و هر حال اگر دغدغه های اساتید برطرف بشه، اگر مشکلات کمتر باشه، طبیعتا استاد با انگیزه بیشتری کار میکنه. و اونی که من میبینم در قوم مخصوصا از نزدیک، چه مدیریت، چه شورای عالی، چه جامعه مدرسین که خود ما هستیم، واقعا تلاش میکنن، حالا چه مقدار قدرت دارن، چه مقدار دستشون بازه، اون حرف دیگری است. و من الان نمیخوام راجع به محضر شما اساتید راجع به این موضوع خیلی بحث کنم. اون چه که به نظرم یک انگیزهی میده که انسان پای کار وایسه و سختی ها رو با هر شکلش تحمل کنه، انگیزه معنوی است. این که انسان ببینه چه منزلتی و جایگاهی در کلمات معصومین در خصوص دینی داره. یه حدیثی هست، محضرتون میخونم، که رسول گرامی اسلام میفرماین که الا اخبرکم، الا اخبرکم به اقوام لیسو به انبیا ولا شهدا یقبتهم الانبیا و شهدا. مرحوم علامه مجلسی در همون اوائل بهار داره. حدیث سوال برانگیزه. شما همه استاد و متوجه عرض بنده میشید که رسول خدا بگن جمعیتی هستن که نه پیغمبرند نه شهید، بلکه در قیامت هم شهدا قبطه اونها رو میخورند و هم انبیا. این چیه مثلا؟ مگر انبیا قبطه غیر انبیا رو میخورند؟ مگر ما بالاترین مقام رو نداریم انبیا؟ حالا غیر از ائمه 12 امام نسبت به برخی از انبیا، اما این حدیث اینو نمیگه. بعد سوال میشه از پیامبر که من هم اینایی که یقبتهم الانبیا و شهدا کیا هستن؟ حدیث عربیش طولانیه، حالا خواستید بعد آدرس میدم نگاه بشه. امام میفهمان کسانی که دین ما رو یاد بگیرن، دین خاتم رو، و تبلیغ کنن. مرحوم علامه طباطبایی مستحضر یه حاشیه بر بهار داره، یه مقداری ادامه داد ولی بعد دیگه ادامه ندادیشون. به این حدیث که میرسه میگه این حدیث رو باید توجیهش کرد. بعد یه توجیهی میکنه که به نظر ما از نظر ادبی قابل دفاع نیست. ایشون میگه که چون پیغمبران قبطه هیچ کس رو نمیخورند، قبطه میدونید یعنی تمن المنزله به تعبیر عرب ها، یه دفعه کسی یه منزلتی داره، من میگم ای کاش او نداشت من داشتم، این حسادته، یا من نداشتم اونم نداشت، این حسادت. ولی اگر کسی بگه ای کاش او که داره منم داشتم، تمن المنزله لنفس لشخصه، این میشه قبط. مرحوم علامه میگه خب این که نمیشه، مثلا حضرت لوط، حضرت صالح، شعیب، کی اینا قبطه دیگران رو بخورن. بعد میگه شاید منظور از یقبتهم یعنی شاد میشن، خوشحال میشن وقتی میبینن عده ای از عالمان رو که این منزلات این مقام رو دارن. ولی خب مستنظرید یقبته هم متعدیه، شاد میشن لازمه. آیا ما حق داریم فعل متعدی رو به فعل لازم معنا کنیم؟ شما ادیب و سبزوارم حوزه ادب و همه چی، حوزه همه چی. به نظر ما، معذرت میخوام خدمت اساتید، اصلا چرا به حدیث سوبسید بریم؟ حدیث دستش ندارم معنا کنیم. یعنی به نظر شما، من سوال میکنم، خیلی بود داره که بعضی از عالمان شیعه، عالمان اسلام، دین خاتم، خاتم، مبلغان دین از منزلتی در قیامت برخوردار باشن که از جهاتی از برخی از انبیاء و پیامبران و اولو العزم حسابشون جداست. شیخ الانبیاء ابراهیم، شیخ الشریع نوح، خاتم موسی، عیسی علومش از پیغمبران اولو العزم که بگذریم، استبعادی داره که برخی از عالمان اسلام از برخی از جهات از بعضی از انبیا بالاتر باشند. بله، کسی ادعا نمی‌کنه که به هیچ عالمی وحی میشه، این خط قرمز ماست. وحی با پیغمبر قطع شده. اون محدث بودن حضرت هم جور دیگه معنا میکنه. اما حتی عصمت، بله، پیغمبران از مقام عصمت برخوردار بودن. ما معتقدیم همه پیغمبران معصوم بودن. اهل تسنن معتقدن خاتم معصوم بود، بقیه نبود. خب مقام عصمت از اون جهت بالاتر، از جهت وحی بالاتر، اما از جهت خدمت به دین خدا و منزلت ممکنه برخی از عالمان بالاتر باشن. با این نگاهی که من عرض میکنم محضرتون، اون حدیث علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل هم معنا میشه. حالا اومدن گفتن منظور از علما و امت یعنی ائمه، ائمه امت من. خب چه دلیلی داریم؟ اصولا پیغمبر از ائمه مثلا تو چند تا روایت به عالم امت تعریف کردن که این دومیش باشه. نه، همجور معنا بشه علما و امتی از این جهت که مبلغ دین اکملند، دین اجمعند، دین جامعند، اونم در عصر امواج زلال. مقاصد محرمه میخوندیم کتب زلال، امروز که دیگه کتب زلال نیست که، امروز امواج زلاله، امواج زلاله. در عصر امواج زلال یک استاد، یک مدرس، یک مبلغ به خاطر اخلاصش، حالا اینجا جالب، حضرت زهرا سلام الله علیها رو دو جهت تأکید کردن. حدیثی که خواندم، الا قدر کثرت علومهم، الا قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله، یعنی علم و انتقال، آدم بار بزنه و منتقل کنه به دیگران. فرمود بر این اساس یخلع علیهم من خلع الکرامات، رو این درجه بندی میشه. این ادامه اون حدیث نبوی هم الا اخبرکم همینه، اونم رو تبلیغ و دانش دست میگذاره. حالا به نظر شما، عرض کردم جمع فرهیخته است و من تعارف نکردم، اگر کسی همچون منزلتی رو تصور کنه و بگه من میتونم به اینجا برسم و این درسی که من دارم میدم، فقه، اصول، تفسیر، کلام، هرچ، این درسی که دارم میدم، بالاخره دارم از معارف اهل بیت، از شریعت الهی منتقل میکنم، من فکر نمیکنم هیچ چیز بتواند این گونه ایجاد انگیزه بکنه. گاهی تو بعضی از تراث اسلامی هست خوانده اید که امام زمان نسبت به بعضی از عالمان مثل شیخ مفید تعابیری دارن. سوالی که من از شما میکنم اینه که آیا واقعا این تعابیر تمام شده دیگه؟ یعنی امام زمان صلوات الله علیه بعیده مثلا نسبت به برخی از محصلان حتی، حالا برسد به مدرسان، اساتید که شماها هستید، مثلا امام زمان نگاه کنند به این طلبه و این استاد بگن قرة عینی، محال. مثلا آیا ما که برای امام زمان صدقه میدیم، قربانی میدیم، گاهی خون می‌ریزیم، یک گوسفند برای سلامتی امام زمان، چون می‌دونید امام هم همه چی دارن، امام هم مریضی دارن، سرماخوردگی دارن، ناراحتی دارن، آسیب دارن. لذا تو دعاها برای حفظ امام دعا میکنیم. آیا امام زمان برای برخی از سربازانش این کارو نمی کنند؟ ما یه پدر یا مادر وقتی بچهشو میبینه، میبینه این بچه خوب عمل میکنه، خوشحال نمیشه پدر؟ ما پدرانی داریم که هر روز برای بچه هاشو نماز میخونن، صدقه میدن. خیلی از مادران گاهی بعد از 20 سال 30 سال معلوم میشه، هر روز برای بچه هاشون صدقه میذارن کنار. آیا امام زمان صدقه نمیدن؟ امام زمان خبر از حال ما ندارند؟ آیا مهربان تر از پدر نیستن؟ اینا که تراث ماست، که همش تو روایات ماست. یعنی یه حتی یه طلبه که سر درس شما نشسته گوشه، شاید شما مثلا به نظر شما یه طلبه سال سومه سال پنجمه، ولی امام زمان همین طلبه رو میبینه لذت میبره، میبرند دیگه، برفتد به اساتید. از این جهت من هم تو جمع طلاب گاهی عرض میکنم، هم گاهی تو جمع اساتید، مثلا چهره رو که میبینم شرمنده میشم که اصلا نمیدونم ما اگه این تفکر پشت کارمون باشه آیا مثلا تو کارامون سرد میشیم، انگیزمون از دست میدیم. این روایتی که همه تون مستحضرید و همه تون گفتید، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، این هم تو تراث ماست هم تو تراث اهل تسنن از پیامبر اسلام. سندش هم سند که نمیخواد، روایت که سند نمیخواد، حالا سندش هم سند خوبیست. یعنی ببینید مثلا یک کسی الان اینجا خواهش نماز تا یک سال روزه بگیره، امام میگن فکر و ساعتن، ساعتن که مستحضرید اون زمان ها بمانه 60 دقیقه نبوده، یعنی لحظه. فکر و ساعتن یعنی یک لحظه تفکر خیرون. بحث ثوابه، دیدم تلویزیون یه موقعی آقای هی داشت میگفت ثوابش بیشتره، بحث ثواب نیست، پیغمبر نبودن ثوابش بیشتره کمتره، بحث ثواب اصلا نیست، بحث خیره. خیر یعنی راه گشایی، یعنی مایه برکت بودن، مقابل شر دیگه. شر یعنی نحس آوری، یعنی نکبت آوری. خیرون ثوابش حالا دست خداست دیگه، نمیدونیم. فکر و ساعتین خیرون من عبادت سنه. حالا 60 سال و 70 سال من گویا گفتم اونا روایت نداره، یه وقت جایی هم دیدید اشتباه نوشتن، اون این هست تو تراث اصیل ما، این هست خیر من عبادت سنه. اگر واقعا یه استاد فکر کنه، تأمل کنه که تو این دوران امواج زلال داره چی کار میکنه، اگر از فقه میگه که داره از علوم امام صادق میگه، اگر از اصول میگه که مبنای فقه، حالا بگذاریم از بعض از بچه بازی هایی که دور از شأن شما، دور از شأن شما گاهی میکنند و حرفای میزنند، ولی اصل اصول، اصل دانش اصول که دانش بومی اسلامیه، اگر از تفسیر میگه، اگر از کلام میگه، اگر از معارف اهل بیت میگه، لذا این رو بزرگواران عذرخواهی میکنم، من نباید فقط باید گزارش بدم نه نصیحت، ولی فکر میکنم اگه به طلبه هامونم، من شهرهای زیادی میرم، مدارس زیاد، معمولا با هر مدیری صحبت میکنم بی استثنا یادم نمیاد تا حالا کسی غیر از این گفته باشه. وقتی بهش میگم که آقای مدیر من رو چی تاکید کنم برای طلبه شما، یه لحظه فکر میکنه میگه انگیزه. جالب اینه که استثنا نخورد، مشهد، اصفهان، قم، تهران، تبریز، شیراز، فساد، اصفهان، اهواز، هر جا میرید صحبت میکنید میگه رو انگیزه، انگیزه تاکید کنید. خب این انگیزه اگر تو استاد باشه منتقل هم میشه به شاگرد، ولی خدایی نکنه که انگیزه در استاد نباشه. یه ضرب المثل میگه، میگه ابراهیم که بت فروش باشه بت فروش نمیره، چون انگیزه نداره، میاد افسار میکنه گردن بت، تو کوچه ها میچرخونه میگه هر کی بت میخواد بخره بخره. اینجوریه دیگه. بت رو باید بت پرست بفروشه. من یک موقع هند بودم رفتم تو خواستیم برگردیم، معمولاً یه سوغاتی میارم از جایی که میرم، رفتیم فروشگاه هر چیزی خریدیم، یه سری چیز زنا و بچه ها و اینا خودتون هم مبتلایید. بعد گفتم حالا یه بوتم بگیرید از این بوتی که ساخته بودم. به اون خانم گفتم، اشاره کردم که از اینم یه دونه بذار. گفت نو، نه، این حسابش جداست. همراه من رایزنمون بود، سفیرمون بود، کی بود؟ گفت که نه این جدا، این نمیزم داخل اساس بدن تو ببریک. بعد اومد یک کادوی مرتبی پیدا کرد، این بوت گذاشت داخل، بوت کوچیکی هم بود. و بعد خودش آورد جلو گیت که جداگونم حساب کنن و تحویل من داد دو دستی. گفت حالا خوب، یعنی گفتم بیا. حتی آوردیم قوم بچه انداختن دور، ترسیدن انداختن دور تو کوچه. ولی واقعیت اینه آقایون، استاد باید انگیزه داشته باشه. به نظر من اصلا خود نفس تفکر و این بوده فضلا در طول تاریخ که اصلا افسانه هایی درست کرده. من در این کتاب صراط، مال طلباست، مال شما بزرگان نیست، آخر کتاب زندگی چند تا عالم رو از خودش از جمله آقای آخوند رو آوردم. زندگی داره آقای آخوند، دست نوشته خودش. حالا گاهی میگه من زن همسایه خواب دید، اون یکی چی گفت، اونا نه، از خود تراثی که در اختیار داشتم چند تا زندگی علما رو. این حلبی هست که تو لمعه میگیم عن الحلبی صحیحة الحلبی، یه نامه ای داره یا سوالی داره، حالا شک دارم سوال یا نامه است، شاید سوال باشه، تو فقه و عقل هست عین سوالش. نوشتم سوال میکنه از امام صادق که آقا من میخوام بیام درس شما. خانه امام صادقم اگر مدینه مشرف شده باشید، از باب البقیع که میان بیرون چند قدم میای بیرون همونجا خانه امام صادق بوده، یعنی چفت مسجد بوده، مسجد الحرم، مسجد النبی. میگه من میخوام بیام درس شما، ولی کفش ندارم. حالا کفش بگم عربم خواهره، یه کفش ساده چی بوده ها، یه کمی تخته میخواسته بداره، کف پاش نداشته، با یه بندی ببنده. از طرفی کوچه های مدینه پر از آلودگیه، چون اینا دستشویی که نداشتن مستلزم، هر جا دستشوییشون میگرفت همونجا خودشون راحت میکرد. خب گاهی باید توی این نجاسات قدم بردارم و برم، بیام مسجد، بیام نیام، که بعد امام جواب میدن که بیا و اون جواب امام کار میده، جواب نده، من کار به سوال دارم. ببینید کفش نداره ولی اینجوری میاد حاضر میشه. و الان من و شما اگر واقعا حلبی رو از روایات بگیریم، اون سلمت فی الاسلام لا یسد هاشی واقعا رخ میده. گاهی وقتا شوخی میکنه میگیم ازامات برای یه نفر میزنیم، ولی واقعا برای حلبی نه. حلبی و زراره و محمد ابن مسلم و عبان و اینا اگه بگیرید سلم از سلمتون، آخه اینا در این همچون وضعیتی بودن. همین ملاحالی سبزباری خودتون وقتی که حالا مفصل ناصر نشان میخواست بره مشهد، من مهمانش شد، اون که نمیرفت دیدنیه سلطان قجر، اون اومد دیدنیه حاجی، گفت که ظهر ما هم خدمت شما باشیم. حاجی هم فهمون اشکال نداره. بعد به اون پیشکارش خدمتکارش گفت نهار رو بیار. حالا نهار اون زمان معمولش هم همین بوده، نمیخوام بگم خیلی، متفاوت از مردم بوده، یه ذره دوغ و ماست و یکی از اینا با یه نون جو و دو تا قاشق چوبی که ناصر نتونست بخوره. گفت حالا اجازه میدید من دیگه میدو تو لقمه بسم باشه. منتها میگه وقتی نان رو آورد، تو تاریخ هست، بوسید روی پیشانش گذاشت، احترام کرد نعمت خدا رو و بعد به ناصرالدین شاه گفت بخور که حلال است، شاه ها بخور که حلاله. اینم اون استقلال اون. بعد ناصرالدین شاه گفت که اگر اجازه بدید ما مثلا حالا یه باقی مزرعه شما رو از مالیات معاف کنیم. گفت نه نمیخواد، بالاخره ما داریم از امکانات کشور استفاده میکنیم، یه مالیاتی هم میدید. شما هم که از من کم کنید که برانیسی از کل سبزوار کم کنید، از دیگران میگیرید، از من نمیگیرید بیرد از دیگران میگیرید، چون مالیات ها ثابت بوده دیگه، اون حاکم باست اینقدر رو بگیره حالا هر جو میخواد بشه، اگر از یه نفرم نمیگیره پس این نفر دیگه میگیره. خب نه نمیخواد. ولی اینجوری اومدن بالا و اینجوری زندگی کردن و به ما رسوندن. در هر صورت بحث انگیزه اگر باشه با تفکر با منزلت، خیلی منزلت میخوام، گاهی امثال من نمیدونین چه منزلتی داریم. البته آدم نباید قد بشه ها، بگه من فلان انا کذا، اون خب عجبه و انشاءالله که طلبه عجب پیدا نمی کنه. ولی عالم مدرس اما باید خودش هم بدونه چه منزلتی میتونه پیدا کنه. اگر تصور کنه که امام زمان براش دعا کنن، امام زمان براش نماز بخونن، ما برای امام زمان نماز میخونیم، ایشون هم ممکنه به بعضی از سربازانشون نماز بخونه، هیچ بودی نداره. بگذرم. و اما بحث بایستگی ها که بخش دوم عرض من هست، چند تا نکته رو من دوستان اینجا یادداشت کردم. قطعا سلیقه‌ایه، به دست شما بدن شاید خیلی بهتر از من تنظیم کنید، ولی حالا منم بعضی نکات رو عرض میکنم. یه نکته ای که اساتید باید توجه داشته باشند و یک استاد بایسته، بایستگی های یک استاد اینه که در طلبه، من کار اولویت هم ندارم، من تو شماره‌ای که زدم عرض بکنم، گرچه حالا بدون توجه هم نبوده، یکی اینه که به طلبه قدرت ارتباط با تراس رو بده. فضلا، اساتید، ما یه مشکلی که الان تو حوزه ها داریم اینه که شاگرد ما، طلبه ما نمیتونه با تراس ارتباط برقرار کنه. تراس یعنی آیات، روایات، متون علما، همه رو میگیم تراس، تراس اسلامی، چه نصوص دینی چه متون دینی علمایی، چه نصوص چه متون. من خودم در قم مدرس جای مختلف بودم و هستم، از جمله چند سال میرفتم تخصصی تفسیر تدریس میکردم. تا اون صفحه که من درس داده بودم، متن درسی منم جامع الجوامع یا جوامع الجامع، حالا هر دوش هست، درست هم هست هر دوش، مال مرحوم طبرسی. تا اونجایی که من درس داده بودم طلبه میتونست، صفحه بعد نمیتونست. حالا این طلبه کی هم هست؟ آقایون میخواد فردا سطح 4 شرکت کنه، دکترای قرآن هم بگیره، میشه دکتر حجت الاسلام کذا. خیلی بده، خیلی مشکله. نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم بگم هر که عبدن، اما یک پدیده نیست به قول تعابیر روز، یه جریانه. یا طلبه اگر بخواد شرح لمعه مثلا حالا خونده باشه، بخواد مسائل کلی فهم رو ببینه، بخواد جواهر رو ببینه، نمیتونه. خب حالا میخواد فردا بره خارج، درس خارج دیگه، بعدم میخواد اجتهاد کنه، نیم قدرت ارتباط با تراس نداره. یک استاد به نظر من باید میتونه، این که من عرض میکنم بزالا تو مدرسه بحث نمی کنیم، استاد قدرت داره که طلبه رو مرتبط با تراس کنه. بزار این که این 10 سال اول رو من تو اون کتاب استراد گفتم شیر مادر، و طلبه 10 سال دوران شیرخوارگیشه. این شیر رو خوب باید بخوره، چون اگه 10 سال شیر رو خوب خورد دیگه بعد میتونه مرتبط با تراس باشه. ما 2 تا شیر خوردن داریم، 2 سال اول شیر خوردیم، حالا تو طلبگی هم باید دوران شیرخوارگی. حالا دیگه راههایی داره، خود استاد مسلط باشه، سوال ایجاد بکنه، طلبه رو به فکر وادار کنه، برخی از متن‌های تحقیقی بده، یک برنامه‌ای رو باید گاهی بذارن متن‌خوانی. نمیگم همش دست شما هست و دست ما هست و دست مدیر هست، ولی هی هم نگیم ما کاره نیستیم. آقایان استاد خیلی کار است، خیلی میتونه. شما ضعیف‌ترین متن رو بید استاد خوب عملش میاره، بهترین متن رو بید استاد ناشی خرابش میکنه. چرا تا وقتی میشه میگه آقا دست ما نیست و همش دست ما نیست؟ و من فکر کنم این مقدار فرافکنیه. استاد میتونه، درس باید پرونده باز کن باشه، نه پرونده رو ببنده. برخلاف دادگاه باید باشه درس، دادگاه موفق میگن پرونده رو میبنده، اما استاد باید پرونده رو باز کنه، طلبه رو به تفکر واداره. سعی کنیم حتی الامکان درستمون رو با یه سوال تمام کنیم، بعد به طلبه بگیم برو فکر کن، اگه طلبه خوب داریم تشویقش کنیم. من قبول ندارم دوستان که تا بحث میشه میگن طلبه قدیم، این چرا اینجور میگیم؟ این حجاب معاصرت. تا سالگرد آقای مطهری میشه میگن آقا یه مطهری بود تموم شد رفت، بی خود میکنه. میگه شما اشتباه میکنه، ما این 40 سال همون قدیمش هم، ما طلبه قبل از انقلاب میموقعیم، همون قدیمش هم طلبه درس خون بودن نادرس خون بودن. اینجوری نیست که بگیم طلبه تو هر کلاسی میری چند طلبه خوب هست که اگه باش کار بشه تشویق بشه میاد. نکته دوم اینه که رو هدایت تحصیلی باید کار بشه. حضرت اخبار دیگران بزرگان اصلا مدیران، ما رو هدایت تحصیلی کار، یعنی میسی که خیلی برای اونجا نیفتاده. یه سری درس میدیم، یه استاد اخلاق هم میاد اخلاق میگه، حالا یه دهه فجری باشه چیزم باشه، استاد انقلابی هم میاد از انقلاب میگه. اما بس هدایت تحصیلی، اینکه طلبه چجور مطالعه کنه، چجور مباحثه بکنه، چجور پیش‌برداری بکنه، چجور حدیث نفس بکنه با خودش، چجور پیش فکر باشه غیر از پیش مطالعه، حالا چیزایی که تو کتاب صراط من نوشتم، اینا کمک میکنه به طلبه. اصلا طلبه خیلی وقتا آقایان نمیدونه باید چه کار کنه. یه شاگرد اومد این موقع پیش من گفت آقا من دارم، خیلی وقت قبل گفت من دارم فعلای لازم و متعدی قرآن رو جمع میکنم. پیش گفتم خب حالا اگه جمع کردی آخر کار نتیجه گفتی که 460 فعل متعلیه، 309 تا فعل لازمه، سمه مازا بعد خواست، سمه مازا بعد خواست. چه کاریه؟ همین دیروز یه آقای اومده بود راجع به موضوعی، پیش گفتم مثلا چه به دردت میخوره بعدش که چی، مثلا این چه اثری داره. اینی که طلبه گاهی کارم میکنه ولی بلد نیست، مطالعه بلد نیست، مباحثه بلد نیست، عظمت مباحثه رو نمیدونه. این پیشفکری که من الان اشاره کردم میدونه چقدر کمک میکنه به طلبه. تو زندگی بعض علما دیدید میگه که 30 سال میرفت درس فلانی و همش هم استفاده کرد. این به نظر من یا استاد گیر داشته یا شاگرد مشکل داشته یا هر دو. 30 سال هر 30 سال هم استفاده میکن، این مشکلی داره. معلومه که استاد این توس روش بده، متد بده به اصطلاح. این بحث روش شناسی امروز گاهی میگن متدولوژی، خیلی بحث مهمیه. استاد باید روش بده به شاگرد. اگه روش بده دی لازم نیست 30 سال بره. بله مثلا درس خارج ما خدمت از دای وحید شیخون الاستاد بکنم 11 سال 12 سال. من اینو مقدار رو قبول دارم. حالا همین حدود. نکته بعد اینه که بایستگی استاد. داشتم فکر می‌کردم چجور برای شما تعبیر کنم. استاد فکر نکنه دیر به دنیا اومده. آقایون ما بعضی وقتا فکر میکنیم دیر به دنیا اومدیم و همه کارا رو دیگران کردند. یه استادی به من میگفت که در قم میگفت بعد از آقای خویی مگه دیگه کاری مونده رو فقه؟ گفتم نه، تو دیر به دنیا اومدی. یعنی میخواد بگه که دیگه بعد از آقای خویی کار تموم شد. ببینید این استادم هست، سر کلاس هم میره. بازی که از مراجع چند وقت پیش خدمتش بودیم گفت بله دیگه اصول بعد از هدایت المستشرقین دیگه همه کارانشون کرده. خب من مرجع استاد منم بوده، نمیخواستم جسارت کنم که بگم فعل مجلس میخواد من 50 تا 60 تا مسئله بگم که جنسش اصوله. امروز هم ما نیاز داریم، اصول قدیم هم کار نکرده. گستره شریعت رو کدام اصول کار کرده؟ شما بگید نه گستره شریعت به اصولی نیست که. اصول مگه میشه کسی که رو گستره شریعت کار نکنه بعد گستره فقاهت؟ به نظر شما و الان خیلی ها میگن که خیلی از موضوعات رفتی به دین نداره، رفتی به شریعت نداره. مگه علمای مشروط طلب و مشروع خواه دعواشون سر چی بود؟ ببینید تاریخ مشروطیت و رسائل مشروطیت، عمده نزاعشون برمیگشت به اونی که امروزه بهش میگن گستره شریعت. بحث رابطه قرآن و سنت دو سویه یک سویه کجا شده؟ و حالا بذارید من دیگه حاشیه نرم برای بحث من. این خیلی دوباران استاد فکر کنه کارا تموم شده، دانش ها تموم شده. بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن آقایان، بی انصافی نکنیم، چه در فقه، چه در اصول، چه در تفسیر خیلی کار شده اما خیلی خیلی مانده. این درسته، کم کار شده خیلی مانده، بی انصافیه. خیلی کار شده کم مانده، این ما ذهن بسیطه. خیلی کار شده خیلی خیلی مانده، این درست، این درست. ولی اصلا هیچی، مگه تفسیر کافیس انسان نظریه پرداز باشه؟ مگه تفسیر تموم میشه؟ مگه امام رضا نفرمودن این قرآن بر هر عصری جدیده؟ و هر عصری جدیده یعنی تفسیر جدیدم میطلبد و میشه. فقهش هم همینطور. فقه به بنده سوال کنه میگم 10% شاید کار شده باشه، اما 90% مانده. 10 سال دیگه ممکنه با تلاش حوزه کار کنه و تازه بگیم 5% کار شده، 95% مانده، چون هی داره نیاز تولید میشه. این که دارم خدمتتون عرض میکنم حس نیست، حسه. ما تقریبا کمتر روزی هست که تو مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که من هستم اونجا با یه سوال جدید از دادگاه ها مواجه نباشی. تا حالا اگه وقت خود براتون نمونه هاش عرض کنم متوجه بیشتر میتونستم مثال بزنم، وقت نیست. در هر صورت این یک نکته است که آقایان استاد این زمینه رو هم خودش معتقد باشه هم شاگرد، که شاگرد کار تمام نشده، خوب بخوان، خوب بفهم و نظریه پردازی کن. بنده یکی از مسئولیت هام همین مسئولیت کرسی های نظریه پردازی علوم نقلیه، فقه و اصول و رجال و تفسیر و کلام و این چیز هاست، بخشی از علوم نقلی دیگه. اونجا درم بازه، حتی کنم از شما بزرگواران نظری دارید، نقد نوعی دارید، نظری دارید، میتونیم بیاریم بحث بشه. حالا برای شاگرد اینطور نکته دیگری که بذارید آرمارو این بحث جمعش بکنم و الا تا 7-8-9 تا من نوشتم اینه که استاد بعضی از اساتید خیلی عذرخواهی میکنم از شما، یک شب جلوتر از شاگردند و دو صفحه از کتاب جلوترند. این غلطه. استاد باید کتابی که میخواد تدریس کنه اولا تابستون معلوم باشه، نگن حالا ببینیم چی میشه، حتی امکان، و بر کل کتاب یه نوع تسلط داشته باشه، بر روش کتاب، مخصوصا اگر فقه باشه، مکاسب شرح لومه، روش شناسی اون شخص، اون نویسنده، که بیتونه مسلط باشه بر کل کتاب. لازم نیست خط خط کتاب رو دیده باشه و بررسی کرده باشه، اما اون سیستم، اون نظامی که بر کتاب حاکمه بلد باشه. و الا اگر استاد بخواد ضعیف باشه دیگه حالا توضیحاتشو من نمیخوام بدم. میخوام آخرین نکته رو عرض بکنم که دیگه بحثو جمع کنم، اینه که استاد نباید ساده انگاری بکنه بحثار. آغازی ها عراقی رو همه میدونید، اسمشو میشناسید، 60 سال خارج گفته، 60 سال درس خارج گفته، 10 دور اصول گفته. آغازی ها عراقی خیلی آدم دقیقی است. من کمتر مسئله است در اصول که سعی نکنم که نظر ایشون رو پیدا کنم و بگیرم. حالا ممکنه نقدم بکنیم، حتی تو بحثاش از آقای نائینی دقت بیشتری داره، هرچند نائینی مؤسس او دقت بیشتری داره چون وقت زیادی هم داشته. وقتی سوال میکنن مل اجتهاد، اجتهاد چیه؟ میگه کندن کوه با سر سوزن. حالا شما بگید مبالغه است، بسیار ما میگیم مبالغه است، ولی این مبالغه به قول قومی ها این شوخیه، اما یه حظی هم از جد داره. مگه شیخ انصاری تو بحث انصداد نمیگه رزقنا الله الاجتهاد الذي هو اشد من طول الجهاد؟ این حرف شیخه دیگه، شیخی که قلمبه اجتهاد، رب و نوع اجتهاد شیخ انصاری. ما گاهی وقتا ساده انگاری میکنیم، حالا این تو روحی ما زیاد هست، کار جدی گرفته نمیشه، ساده انگاری میشه، استاد بی مطالعه میاد سر کلاس، دور از شأن شما. آخر ما از اون پیغمبری داریم متابعت میکنیم که قصه شو بلدید دیگه، فرمود کفنم میکنید خوب کفن کنید. قبری بود پیغمبرم متصدی کندنش بودن، هی اینجاشو بردارید اینجاش، گفتن آقا مگه هجله عروسه؟ فرمود نه، میدونم هجله عروس نیست، الانم میخوان گل بزنن توش پر کنم، ولی دوست دارم کار که میکنید خوب انجام بدید. یا وقتی که کفن میکنید کفن رو خوب، با اینکه خب نمیخواد بره عروسی که میخواد ببندن دور مرده، بعد بزنش داخل گل، قبل گل بزن روش دیگه، ولی فهمود همین رو خوب انجام بدی. ولی زاد دستوراتی که برای کفن داریم، اون کفن که اینجا نمیخواست کیسه کافیه، این مستحبات کفن، مکروهات کفن، اینا شاید پشتش علما میخواد به ما یاد بده که ساده ترین کاری که شما میخواید ساده بگیرید، من دوست دارم با ادب زیبایی زیبا انجام بدید. درست که دیگه جای خود داره، ساده انگاری، جدی نگرفتن، پس کشور ما یه مقدار زیادش این لذا همه، من یه موقع گفتم همه همه دانند، همه چی اظهار نظر میکنن. خب مطالب زیادتر هست، بذاری من اونا رو فاکتور بگیرم. بایستگی های استاد دیگه، حالا بحث اخلاقی و اوناش که من ورود نمی کنم، اونا باید بزرگان بگن دو ما استفاده کنیم، ولی اونا هم که جای خود داره، جای خود داره. و و اما این قسمت سوم، حالا اینا بایستگاهی همه بود، حالا حوزه انقلابی باشه، ضد انقلاب باشه، غیر انقلابی باشه، ایران باشه، یمن باشه، سوریه باشه، حتی شیعه باشه، سنی باشه، اما یه بحثی من دوست دارم راجع به این حوزه انقلابی که قید زدن عرض بکنم. ببینید، خب اینا که باید باشه، کافیست یک استاد در حوزه انقلابی بد اخلاق باشه، میدونه چی میشه، گاهی هم داریم میبینیم. اما یه چیزی که من دوست دارم محضر شما بگم که خیلی جاها نمیتونم بگم اینه که گاهی وقتا ما حوزه مثلا انقلابی رو به یک حوزه تعریف میکنیم که تک تیرانداز زیاد تربیت کنه، اما یک کسی نیرویی که پشت صحنه باشه، فکری باشه، اونو گویا جزء سیستم انقلاب نمیدونیم. در یه جمعی بودیم، حالا اسم نمیارم چون ضبط هم میشه، بعدنم شاید دیگران گوش کنن، با یکی از آقایون بحثم شد، میشناسید ایشون رو، همین بحث انقلابی و حوزه انقلابی. گفتم ما حوزه انقلابی چیه؟ شما من بگو. از حوزه به ما هو حوزه، نه به ما هو نظامی، به ما هو تیپ، به ما هو فلان. آقا امروزه اون انتظاری که میره اینه که حوزه حفره های تئوریک نظام رو جواب بده. همش که باز سر و صدا که نمیشه، که پیش نمیره، که ما هی مسائل رو استخون لای زخم بذاریم، میشه؟ صدها سوال در فقه هست، صدها سوال در اعتقادات هست، این حفره های تئوریک رو کی باید پر کنه؟ ما هنوز وقتی میگیم مثلا فقه نظام داره، شریعت نظام داره، مخالفت میشه. نظام چیه؟ نمیخوام بگم مستقیما حکومت رو میبره زیر سوال، اما اگر کسی بخواد حکومتی تشکیل بده، ولو حکومت داخلی، چون آخه گاهی وقتا میگیم مثلا حکومت اسلامی ایران، اما گاهی نه، بال میگیریم میگیم امت متحده اسلامی، تمدن جهانی اسلام. خب اینا با این حفره های تئوریک میشه، یه باید این حفره ها پر بشه. حفره ها رو کی میخواد پر کنه؟ نیروهای نظامی ما، نهادهای نظامی ما، اونا خوبن، اما نظامی خوبی هستن. دانشگاه ما میخواد پر کنه، دانشگاه ما محترمه، بنده میدونید بخشی از کارم تو دانشگاه است. کمتر هفته ایست که با دانشگاهیان جلسه نداشته باشم، الانم از دانشگاه حکیم دارم میام اینجا، یعنی میخوام بگم مثل بعضی ها نیستم میگم دانشگاه هیچی نداره، دانشگاه همه پران، خطرناکه، اولا بی انصافی نکنیم، اما دانشگاه که نمیتونه، اون شیر مادره، اون شیر مادر حوزه میده به طلبش، و تا اون شیر رو نخوری نمیتونه حفره های تئوریک رو جواب بدی. حالا حتی نظام هم نباشه، حکومت اسلامی هم نباشه، روحانی امروز باید اینا رو بتونه جواب بده. لذا استاد بایسته استادیست که هم خودش مسلح باشه. بله، ما تکتیر انداز میخواد، ما امثال اسم بردن شهید قاسم سلیمانی ها و بزرگان میخواد، جاشون هم خالیه، یکیشون هم که بره، حال حاضر حاج قاسم هم نباشه، پایین تر از حاج قاسم هم باشه، خلعه. یا مغز موشکی میخواییم که بود شهید مقدم میخوام، اما همین تموم شد. مثلا یه نظام فقط اینه. یا نظام قلم هم میخواد، بله، نظام فقط اسلحه میخواد، یا قلم هم میخواد. ما آقایون با دنیا نمیتونیم با اسلحه، نهایتا از خودمون دفاع کنیم. این سر و صدا همش دیدید، هیچ وقت مسئول نمیگم ما میخوایم اینا رو بفرستیم خارج. متن فتوای رهبری محترم هست که حرام میدونه. اون همایش فقه هستی هم که الان کتابش هم اومده بیرون که دنبال کارش ما بودیم اونجا هم هست، ما نهایتا دفاع کنیم نهایتا که، اما برای اون تمدن اسلامی، برای این امت متحده اسلامی باید معارف بره، باید صحیفه با زبان روز بره، باید نهج البلاغه بره، باید چی بره، باید چی بره. و آخرین جملم علما، ما داریم تراثی که بتونیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. من اگر بخوام خاطراتی که خودم داشتم واسطم نخورده با دنیا خدمتون عرض کنم، خیلی طول بکشه، نزدیک اذانم هست. یه موقع من حالا یکی دو تاشو عرض میکنم براتون، دو سه تاشو. رفته بودم لبنان، میخواستم این جرجرداغ رو ببینمش، میدونستم پیر مرده بناس بمیره. بعد خدا رحمت کنه رکن آبادی که در حادثه منا بر به لقاء الله پیوست، چون سفین ما بود در لبنان، بهش گفتم میتونی جور کنیم ما بریم جور جور ببینیم، چون خب میدونی کتاب داره الامام علی صوت العدالت انسانیه. ایشون هم جور کرد، یه بعد از اونی رفتم پیش ایشون با چند تا از دوستان رفتم، بهش گفتم مسیحی هم بود دیگه، ظاهرا اواخر شیعه شد، یه قرائنی به تشیع مرد، ولی خب اون موقع مسیحی بود، حتی یه تعبیری هم که من خوشم نیومد. بهش گفتم چطور شد که تو اینجوری کتابو نوشتی؟ یکی از بهترین کتاب هاست، الامام علی صوت العدالت الانسانی، اونم اون زمانی که اون نوشت. اینا رو جوانهای ما که نمیدونن، زمانی که مرحوم جورج اینو نوشت، فکر سوسیالیسم خیلی رایج بود، ناصری، سوسیالیسم، اینا همون فکرهای سوسیالیسم، اصلا عدالت با سوسیالیسم مطرح بود. این یه دفعه اومد این کتاب رو نوشت الامام علی، این صوت العدالت الانسانی هم بیشتر از جهت اقتصادی نظرشه که علی صدای عدالت انسانی، اصلا انفجار کرد تو جهان عرب، تو جهان سوسیالیسم. الان اینا دارن به تاریخ میپیوندن. حالا این زمان بمونه، گفت منو نهج البلاغه ذلیل کرد، حتی ذلیل تعبیر منه ها. بعد یه خاطره ای تعریف کرد که چی شد چی شد چی شد، مفصله. گفت منو نهج البلاغه ذلیل کرد. بعد گفت من سه تا کتاب راجع به علی دارم که بعد من رفتم تو بازار لبنان یکیش پیدا کردم، میشن داشت مینوش مفکر و علی اسلام، یا همین دعای کمیل که من و شما شب جمعه میخونیم. شما این دعای کمیل رو بیدید یه بودیست، بیدید یه هندویست میتونه بخونه، یه یهودی میتونه بخونه، یه مسیحی میتونه بخونه. ما تراثی اینجوری داریم در اسلام. الان در بعضی از کلیساهای مسکو، اینو من با یک واسطه نقل میکنم که خودش دیده، آقای ترکمان هست سازمان ارتباطات اسلامی، اون زمان مسکو رایزن فرهنگی، من اونجا بودم. گفت من رفتم یک کلیسا، دیدم که آقای کشیش داره یه دفترک یه جزوه میده به زائرایی که میان کلیسا. گفت نگاه کردم من، خدایا این دعای کمیله، اصلا خودمون ترجمه کردیم. ایشون میگه چون رایزن فرهنگی ما بود در روسی، گفت خودمون ترجمه کردیم اینو به روسی. بعد میگه به کشیش گفتم آقای کشیش میدونی این چیه؟ گفت نه. مال کیه؟ نه. گفت فقط دیدم خیلی با خدا قشنگ صحبت کرده، خیلی با خدا قشنگ صحبت کرده. الان بزنید تو این دستگاهاتون انتشارات مزامیر، اگر تعطیل نشده باشه تو این چند سال من خبر ندارم، این مزامیر لبنان مسیحی هست، یکی از انتشاراتشون منتشر شده هاشون صحیفه سجادی هست، تو کلیساهای عرب میخونن صحیفه سجادی دعا. تو همین بحث حق هسته، بحث فقه هسته ای، یه جلسه بود با بعضی از کشیشای بلندپای آمریکا تو واتیکان یه بحثی شد. اینا بعض اومدن حقوق بشر رو مطرح کردن علیه ایران. اونجا چون بحثم علمی بود سیاسی نبود، من گفتم ما حق هستی داریم. شما چی میگی؟ که حالا عدلش بمانه. آقا این هی نهار داشت میخورد، هی میگو عجب حرفی شنیدم من، حق هستی نشنیدودم تا الان، حق هستی. خب من این از قرآن استخراج کردم، حق هستی. ببینید علما، ما ارتباط زیاد داریم با دنیا و میتونیم داشته باشیم، اینا رو باید بگیم موضع انقلابی. یا الله قاسم سلیمانی میخواد، تهرانی مقدم بود میخواد، اما متفکریم که این حفره ها رو جواب بده میخواد. امیدوارم، ببخشید طولانی شد، امیدوارم که توفیق بده. شما منزلت بالایی دارید، بزرگی دارید. من معمولا چیزی که ندارم با آقایون برم یاد بود، نمیدونم تا الان این کار میکردید یا نه. بحث امام زمان شد، ارتباط با امام زمان، در این که امام زمان ممکنه برای ما قربانی کنن، صدقه بدن، نماز بخونن، روزی دو رکعت نماز، نمازم که خیر و موضوع من شاعه استقل و من شاعه استکسه، شأن نزول نمیخواد، روایت نمیخواد، روزی دو رکعت نماز برای سلامتی امام زمان. اگر شرطش این باشه که گوینده خودش عمل کنه، یادم نیست من از قبل از طلبگی فکر کنم درآمد داشتم، تا امروز هنوز وقت نکردم بخونم، میخونم حالا انشاءالله. روزی دو رکعت نماز برای امام زمان، به طلباتونم بگید دو رکعت نماز برای امام زمان. یه بدبستانی باید با این سرور بشه، با این مولا بشه. شما هر چی داریم از این آقاست. این لامپو میبینید آخرین جمله نه ها، این لامپ، این مهتابی، این اگر از کارخونه مولده و قطع بشه چیه؟ یه شیشه است، غیر از اینه؟ شیشه است دیگه. تازه باید حواست باشه نشه، اما الان داره نور میده، خودش نوره، من و شما بریم استفاده میکنم. من و شما شیشه ایم، باید دست به اون کارخونه مولد برق بشه، نورانی میشه. البته خود او هم نسبت به ذات اقدس اله شیشه است، چون همه الله نور و سماواته والعرض. شاید این زرکت نماز یه ارتباط اینجوری برقرار بکنه. عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین. ببخشید آقای، ببخشید ما.
خیلی بود ایشون رو خیلی سخت.